أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر و مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، عرض به خدمتون که در این آیه هفت سوره مبارکه آل عمران این بحث شد که والذی انزل علیک الکتاب آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله ما یعلمه تأویله الا الله الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ما یذکر الا اولو الالباب. اجمالا خود این آیه هفت موقعیتش تو سوره میخواد چه موقعیت رو بازی بکنه که یه بحث دیگه است که میان از آیات متشابه شخص استفاده میکنه، یعنی آیات محکمات رو هم در پرتو متشابه و با عینک متشابه و با فیلتر متشابه میتونه ببینه و میبینه. حالا چرا این کارو میکنه؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، که حالا باید این معانی نزدیک بشیم انشالله. داره اینجوری میبینه، یعنی حتی محکمات رو میبینی تو عرصه های اخلاقی، تو عرصه های سیاسی، عرصه های اجتماعی، عرصه های معارفی، اینها داره مجموع محکمات رو هم با اینه که متشابهات میبینه. اینجا بود که یه بحث به نام راسخون فی العلم پیدا شد. راسخون فی العلم با آیات سوره مبارکه نساء که اگه خاطر مبارکتون باشه و راسخون فی العلم منهم که اینم خاطرتون هست یا نه، اگه دوستان بذارن اینجا یه معانی وجود داره در قرآن. ما گفتیم معانی تشکیکیه، معنی تشکیکی هم به معنای معنی زومراتبه. معنی زومراتب داشتن باعث میشه که شما نتوانید یه معنای مشخص و فیکسی رو انتخاب بکنید. معنی زومراتب اینجوریه. حالا الان عرض میکنم که این آیات رو چطور میشه خوند و این خاصیت قرآنه که به واسطه داشتن معانی زومراتب میتونه هر جوری این آیه خونده بشه. ببینید خلاصش، خلاصه حرفی که میخوام در راسخون فی العلم بزنم اینجوریه. شما بستگی داره که راسخون فی العلم رو در چه مرتبه‌ای میگیرید. میشه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. وقتی راسخون فی العلم رتبهشون خیلی بالاست. یه موقع هست که نه، شما میخواید راسخون فی العلم و کسایی که علم درشون ریشه کرده، که حالا من اینو تو درس صحیفه سجادی تو بحث یقین بهش اشاره نسبتا مفصلی انشالله خواهیم کرد نسبت به یقین. من اگه این بحث رو اینجا بگم اونجا دیگه یه خورده خنک میشه. بس اینجا بر راسخون فی العلم شما میتونید بگید و ما یعلم تأویله و الا الله. همینجا بر راسخون فی العلم یقون، این قرآن تمام این معانی رو برمیتابه. بستگی داره چه رتبه‌ای رو دارید میگید و چه چیزی رو دارید قصد میکنید. الان بذارید یک مثال تو همین مثال‌های دیگه بزنم که اونجا هم همین مشکل سرش به وجود میاد. سوره مبارکه نساء آیات معروف اطیع الله و اطیع الرسول نگاه کنید. آیه 58-59 رو نگاه بکنید، صفحه 87 از سوره مبارکه نساء. ببینید دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از خدا بکنید و اطاعت از رسول بکنید و اطاعت بکنید، حالا با اطاعت مجزا نه، اولی الامر منکم، اولی الامر از خودتون رو اطاعت بکنید. خب این اولی الامر کیان؟ اولی الامر به دلیل اینکه زمان اهل بیت اولی الامر خود اهل بیت بودن، در جایگاه رسول بودن ولی خودشون نمیتونستن ابراز بکنن که در جایگاه رسول هستند. بحث من خیلی بحث فنی ها، خوب دقت بکنید، در جایگاه رسول بودن ولی نمیتونستن ابراز بکنن، لذا میگفتن ما اولی الامریم. خب اینها ابراز میکردن که ما اولی الامر هستیم. خب اطاعتی هم داشتن، این اولی الامر منکم اطاعت داشتن. خب این اولی الامر که میگفتن ایانا عنا و مقصود ما ایم، این اولی الامر معصومه یا غیر معصومه؟ این اولی الامر هم میتونه معصوم باشه هم میتونه غیر معصوم باشه، هم میتونه حجت خدا باشه هم میتونه حجت خدا نباشه. خاصیت این های هست. ببینید اگر شما این اولی الامر رو معصوم بگیرید به صورت فیکس، بگید هیچ معنی دیگه ای نداره، یعنی در رتبه خود حجیت 14 معصوم بگیرید، یه گیری پیدا میشه تو این آیه و اونو میشه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، اگر نزاع کردید توی چیزی فردوه الی الله و الرسول، چرا اگه تنازعی کردید چرا رد به خدا و رسول فقط؟ اگه شما حجت دیگری هم دارید خب به اون هم باید رد بشه، لذا باید بشه فان تنازعتم فی شیء، در چیزی اگه تنازع کردید فردوه الی الله و الرسول و الی اولی الامر ان کنتم تؤمنون بالله. اگر چیه؟ اگر معصومه این اولی الامر. برای همین است وقتی اهل بیت این آیه رو خوندند فرمودند که فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و الی اولی الامر و هکذا نزلت، یعنی فهمودن که آیه اصلا اینجوری نازل شده. اینی که آیه اینجوری نازل شده معنیش این نیست که اعوذ بالله آیه تحریف شده. به جهت محتوایی و بطونی نگاه بکنید آیه رو، هر کسی که معصومه و حجته در تنازعات هم چیه؟ در تنازعات هم محل رجوعه و محل فصل خصومته. خب آیا اولی الامر فقط معصومه؟ اینجاست که شما اگر آیه 83 سوره مبارکه نساء رو بیارید، اونجا معلوم میشه که نه، اولی الامر، اولی الامر داریم، تا اولی الامر، اولی الامر از کارگزاران و رهبران و امامان گرفته تا امام معصوم اسمش میشه اولی الامر. برای همین است که دارد و اذا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، و اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به، وقتی یه امری از خوف و امن بهشون داده میشه اینا یه سری میارن پخشش میکنن، الکی هی جامعه رو با لرزش های مواجه میکنن. ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم، و اگر رد بکنن به سمت رسول و به سمت اولی الامر منهم، به سمت اولی الامر خودشون، ببینید در زمان رسول دیگه، یعنی در زمان رسول هم یه سری اولی الامر داریم که منهم از مردمن، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اینها اهل استنباطن، اهل تحلیل خبرن، خبر رو تحلیل میکنن، استنباط میکنن، سر و ناسرش رو تشخیص میدن و بعد عرضه میکنن. اگه شما دغدغه نظام داری خلاصه اینها رو رد بکن به خدا و رسول، به رسول و به اولی الامر، که ولولا فضل الله علیکم، این عرض میکنم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود شما جز قلیلیتون تبعیت میکردید از شیطان، میفتید تو این دام. بله اولی الامر به معنی کارگزار منصوب در حقیقت، کسی که اهل استنباطه، صاحب کاره، صاحب کاره. اون موقع این و این مطلب رو قرآن به نوعی مندمجن در هم میتونه بگه. این ویژگی قرآنه که میتواند مطالب تشکیکی رو در همدیه فرو کنه و بگه. شما اگه اول الامرتون اینجا منظور کسی باشه که صاحب ملکوت عالمه، اول الامره به تعبیر آیات پایانی سوره مبارکه یاسین، تو اونجا چی داره در آیات پایانی یاسین؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. یعنی اگر کسی اول الامرش معنی این است که صاحب ملکوت کل شیء، این حد از رسوخ و ریشهداری علم در او، اینقدر اگر ریشهدار باشه علم در او که تا ملکوت همه اشیاء رو رفته باشه و اول الامر شده باشه، اگر این اول الامر اطاعت داره در تنازعات هم همین اول الامر مورد فصل خصومت تنازعاته. برای همین است که این مقدار در روایات ما اساسا دارد که هی آیه قرآن یه جوری خوندن، با افزوده و افزونه‌های خوندن، به بعدش هم گفتن که این هاکذا نزلت، آیه اینجوری نازل شده. و این معنیش تحریف قرآن نیست، خواندن باطنی و انفسی قرآنه، یعنی بطونی و اجتهادی خواندن آیاته. آیات رو با قواعدی دارن اینجوری میخونن. اون موقع اینجا شما نمیتونید کلن در این معانی از قرآن بگید این است و جز این نیست. شما میتونید بگید این است، جز این نیستش، اینا مال فقهه. ببینید در فقه یه قاعده دیگری است. شما در فقه چون با معانی فیکس ارتباط دارید، به معانی باینومیال و صفر و یک ارتباط دارید. نه حالا از بدید عرض میکنم معانی بتونی هم یعنی چی هستن، حالا خودم باید برم با مثال روشن بکنیم. چون با این معانی برخورد دارید، شما این است اون یکی هم نیست. مثلا شما یا تهارت در معنی فقهیش دارید یا ندارید دیگه، این وسط نداره. ولی وقتی تهارت معنی کلامی پیدا میکنه، دیگه شما تهارت همین جوری از پایین بکش برو بالا. یه تهارت هایی هست که اصلا برای اخذ کتاب مکنونه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یک طهارتی هست که برای اخذ، خلاصه میگم، کتاب مکنون انجام. ولی وقتی طهارت رو بیارید در ناحیه فقهی بگذارید، اینو صفر و یکش میکنید. شما به هر جد یا طهارت دارید یا طهارت ندارید، یعنی طهارت از حدث یا خبث دارید یا ندارید، اینجوریه. اون موقع اگر راسخون فی العلم یا اول الامری که اینجا ما دیدیم، شما اصرار دارن بگن که آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منهم، اول الامر یعنی ائمه. بله ائمه هم میتوانن باشن اینجا، اول الامر ائمه هم هستند، اینجوری معنیش. و البته اگر ائمه باشند، معنیش اینجوری در میاد که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول و الى اول الامر. چون که کسی که معصوم به حجت خداست و اول الامر و صاحب ملکوت عالمه و ملکوت عالم رو در اختیار داره، هدایت به امر میکنه و همه اینا که این عبارت ها حتما در قرآن شنیدید، یهدونه به امرنا، یعنی داره هدایت رو روی ملکوت میکنه. یهدونه به امرنا، جعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا. اون موقع این امر چون یه حالت کجتابی به عبارتی شاید توش داره، قدرت اینو داره که شما وقتی میگید اول الامر، منظورتون صاحبان کار هم باشه. اون صاحبان کار هم اینجا منظور باشه. اون موقع اگه اینجوری باشه، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. بالاخره وقتی تنازع ایجاد میشه، باید بره به سمت معصوم و حجت خدا تا اونجا انجام میشه. ببینید اینو متوجه شدید آیا که تو خود قرآن داره یه همچین کاری رو انجام میده که میاد از واژه اول الامر چه استفاده ای میکنه قرآن؟ یعنی هم صاحب کار رو میتونه نشون بده، هم کسی که بر ملکوت عالم میتونه فائق بشه، همه رو هم دیگه میاد در یه قالبی این رو میریزه. ولی چون در زمان اهل بیت، دقت کنید این نکته اینجوری داره، چون در زمان اهل بیت خودشون اول الامر بودن، میگفتن آقا ایانا عنا، آقا این ماییم. وقتی که میگفتن فقط ماییم، این یک ذهنیتی برای مفسرین ما درست کرده که باید حتما اول الامر در این آیه رو بگیرن به امام. و حتما فکر میکنن اول الامر در این آیه یعنی امام، حالا که معنیش یعنی امام نیست، معنیش اول الامر. و از این ایانا عنا خیلی ائمه فرمودند که به مصداقهای اتم زدن و گفتن مثلا عالم مؤمن مثلا در قرآن ایانا عنا منظور ماییم، خب مصداق اتم میشه معلوم خودشونن، ولی این به معنی تفسیر آیه نیست که اول الامر یعنی اهل بیت. خب این واضح شد؟ آیا اگر این معنی درست حل حزم شده باشه خدمتون، مفهوم اول الامر به نسبت موضوع متفاوت نیست به نسبت اینی که شما چی دارید قصد میکنید الان، این کدوم رتبه رو دارید قصد میکنید. مثلا خیلی وقتا شما میگید که آقا جواب سوالات و مثلا سوالات فقهی تو برو از عالم بپرس. یعنی فرض کن یه بچه طلبه هم بیاوردید این مثلا جواب سوالات فقهی تو برو بپرس، یه موقع است مثلا یه بحث خیلی بحث چیزیه، شما میگید اینا رو باید علما جواب بدن. وقتی میگید علما باید جواب بدن، منظور بچه طلبه نیستن، علما این بزرگان از علما. و علم این خاصیت رو داره که تشکیک درش اخذ شده. اگر این معنی رو متوجه بشیم که باید یه خورده رو خود همین، اگه من میخواستم وایسم رو این بحث، باید این اول الامر رو هی بهتون نشون میدادم از آیات متعدد. البته کسایی که با من این بحث رو دارن دیدن فضاها رو که چجوری یهدونه به امرنا، با یه قومی که مثلا اینجوریه، قومی از حضرت موسی هستن که این کار رو انجام میدن، اونا یهدونه به امرناشون به معنای یهدونه به عالم ملکوت نیست، خب بلکه به فرمان موسی است. دقیقا دو مرتبه نیست، این مرتبه است. بله مراتب متعددی وجود داره. اگه این اون موقع بر ذهن شما های مقداری خیس خورده باشه، لزومی نداره که ما در بحث، خوب دقت بکنید این نتیجه ناولای این بحث امشب، و اونی که لزومی نداره که شما اصلا وارد دعوای این بشید که من اینجا واو رو واو عطف بگیرم یا واو استیناف، یعنی بگیرم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، خب یا بگیم که ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولونه، اصلا لزومی به این دعوای وجوده. هر دوتاش هست، هر دوتا اینها هست، هر دوتا اینها میتونه باشه که شما بگید که نه اصلا حالا عرض میکنم، شما فرض فرمایید که وقتی که ائمه میفرمایند که عالم یعنی ما، فقط یعنی ما، مؤمن اینجا فقط از مؤمن ما قصد شدیم، آیا این معنیش این است که دیگران غیر مؤمنن؟ یه روش تفسیری اهل بیت ایجاد مصداق اتمه. برای همین شما الان باید همین این رو ما جواب بدید که اگر اول الامر 12 نفر هستن، اون موقع اگر همین 12 نفر حجت هستن، اگر فقط این هستن، نه این هستن و دیگران هم هستن، پس چرا فانتنازعتم فی شیء فردوه الی الله الرسول، چرا به اول الامر نوزد؟ خود اهمه زدن به خودشون اون موقع. بله اگر ما 12 نفر باشیم ما حجت های الهی باشیم تنازعاتون به ما برگرده و هاکذا نزلتون. یعنی آیه اینجوری نازل شده دیگه، یعنی بطن آیه داره همین نشون میده، محتوای آیه داره این نشون میده. اینجا و ما یعلم، ببینید مثلا راسخون فی العلم رو در روایت معرفی کرده، ائمه گفتن راسخون در علم ماییم. خب اگر راسخون در علم ماییم و ایانا عنا، و منظور از راسخون در علم کسایی که به ریشه های علم رسیدن فقط اهل بیت باشن، خب اینجوری و ما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی خدا میداند و راسخون فی العلم هم بل وراسه میدانن. حالا این تأویل هر چی که میخواد باشه، تفسیر میخواد باشه، حقایق اشیا باشه، پشت صحنه شی باشه، پشت صحنه حوادث باشه، هر چی که میخواد باشه، اگر راسخونه در علم خودشونن و اگر راسخونه در علم مراتب پایین تر رو هم میگیرد، اگر راسخونه فی العلم مراتب پایین تر رو هم میگیرد، اون موقع است که فرض کنی یه عالمی هست، اون عالم عالمی نیست که تأویل بداند، در حد حضرت یوسف نیست او به تأویل بدونه. اینجا به ما یعلم تأویله الا الله، این فقط خدا میدونه تأویل. و راسخون فی العلم یقولون، راسخون در علم هم در مقابل اون کسایی که فی قلوبهم زیغن، اینا دنبال اینن که به لب و ریشه ها برسند که به ما یتذکر الا اولو الالباب. من اینجا یه کسی دیگه باید یه پیام بدیم، پیام آخر بیاد بالا و اینا میره روی دونه چیده، من نمیتونم بخونمش. بعدش یه چی دید آسان رو از اولیا از اولوال علم برتر هستم. نمیشه اینجوری گفت، چون که اولوال علم کسایی که صاحبان علمن اونم همین جوریه، ولی راسخون فی العلم کلمش خیلی کلمه خاصیه که به معنی رسوخ و ریشه داری علمه، یعنی در علم به ریشه رسیدن. خب راسخون فی العلم فقط ائمه باشن در زمان قیامت چه باید که؟ خب همه نیستن فقط گفت راسخون فی العلم فقط ائمه. مثل اینکه شما بفرمایید که اولو الامر ائمه، خب در چی باید اطاعت از کی بکنیم؟ پس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منهم، اطاعت از کی باید بکنیم؟ الان بفرمایید اینا اگر اولو الامر معنیش یعنی ائمه، ما الان در زمان غیبت ما باید اطاعت از کی بکنیم؟ بله، به همین راحتی و همین زیبایی که به هر جهت باید مشخص باشه که باید اطاعت امام زمان بکنیم. چجوری اطاعت امام زمان باید؟ ولی منصوب اطاعت و ما قبوله، ولی منصوب وقتی اطاعت بکنه او هم حقیقتا اسمش اول الامره، منتها اول الامرش به این معنی نیست که بر ملکوت همه اشیا مسلطه، معنیش این نیست. حالا این باشه انشالله تا یه خورده خیس بخوره این بحث رو خیس بدید تو ذهنتون، یعنی بحث مهمیه که به دلیل فشار شأن نزول و فشار در حقیقت روایات اینجوریه که مفسرین ما رو به شدت برده به سمت یک معنای فیکس از اول الامر، یک معنای فیکس از راسخون فی العلم، بردن سراغ معانی فیکس، در صورتی که اصلا معنیش فیکس نیست. اصلا معنیش، معنی اول الامر یا معنی فیکسی نداره، به خاطر اینکه هم معنی اول الامر هم چیزی نداره، هم کلمه امر هم چیزی نداره. تو خودش هر چی نوشتید یه دونه نقطه چیز دیگه هم بزنید این بیاد بالا، من این خطای آخر رو نمیتونم ببینم به دلیل اون چیزی که میزنه. بس تنازات رو پیش آنها نفهمیدم سوال رو نفهمیدم. حال باشه انشاءالله. سوال صلی الله علی سیدنا محمد.